از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزانیم، امیدواریم تا این لحظه از همراهی ما لذت برده باشید. اما در این لحظه باید از شما دعوت کنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی هاست. خانم ها، آقایان، مخاطبان گرامی شبکه رادیویی تهران و بالاخص برنامه گفتاورد، سلام عرض میکنم. پژمان کریمی هستم. خوشحالم که در این برنامه از مجموعه گفتاورد افتخار همراهی و همکلامی با شما عزیزان رو پیدا کردم. بازشناسی زندگی و فضائل نفسانی معصومین علیهم السلام مرور و یادآوری ارزش‌هایی است که رستگاری این جهانی و آن جهانی را رقم خواهد زد. به مناسبت 13 جمادی الاول سالگرد شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، نگاهی کوتاه داریم به زندگی و مشی دختر گرامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. کارشناس این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا دهدست هستند، استاد دانشگاه و پژوهشگر. حاج آقا سلام عرض می‌کنم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی جناب آقای کریمی و همه شنوندگان فرهیخته و بزرگوار برنامه تسلیت عرض میکنم.
ممنون شما هستم.
امیدوار هستیم که همینطور که نام زیبای اون بزرگوار رو ما میبریم، در مقام عمل هم پیرو صفات زیبا و پسندیده اونها باشیم انشاءالله.
جناب آقای دهدست، در قرآن کریم 135 آیه درباره حضرت زهرای مرضیه هستش. جایگاه حضرت رو در کلام الله مجید لطفاً تبیین بفرمایید.
بله، این که می‌فرمایید آیاتی درباره حضرت زهرا هست، در مجموع قطعاً آیاتی در قرآن هست که مصداق و نماد روشن اون آیات حضرات معصومین هست.
بله،
مثلا ما در سوره مبارکه احزاب می‌خوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه معروف به آیه تطهیر، انما یرید الله. این آیه تطهیر به طور رسمی اسم حضرات اهل بیت در اون، یعنی واژه اهل بیت در اون آمده و مسلمه که بعد از وجود مقدس پیغمبر خدا و امیرالمؤمنین، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها جزو اون 5 تنی هستند که خداوند متعال اونها رو به پیغمبر معرفی کرد.
بله.
و در موضوع اصحاب کسا، کسا یعنی عبا، اونجایی که پیامبر مکرم عبای مبارک خودشون رو دو طرفش رو باز کردن و از سمت راست حسن و حسین رو و از سمت چپ امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا رو در پوشش عبای خودشون گرفتن، وجود مقدس حضرت زهرا از اونجا جزو حضرات اهل بیت محسوب می شدن. بنابراین وقتی قرآن می فرماید خداوند اراده کرده شما اهل بیت رو به مقام عصمت برسونه و از اونجایی که از زهرا جزو حضرات معصومین هستن، پس ما می تونیم با قاطعیت بگیم که مصداق بسیاری از آیات قرآن که درباره اولیا بله. و خوبانه حضرت زهرا هست. مثل این که از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل که یک کسی قریب به این معنا سوال کرد از امام صادق که آقا معنای کوثر رو در سوره مبارکه کوثر انا اعطیناک الکوثر برای من بیان کنید. حضرت فرمودن تو میده، البته خب ظرفیت این سائل ظرفیت ولایی بوده،
بله،
و حضرت صادق جواب ولایی به او دادن، معنای واقعی آیه رو فرمودن. حضرت فرمودن تو میدانی که کوثر به معنای خیر کثیره، اما حقیقت یعنی باطن آیه این است که یکی از مصادیق مهم کوثر در قرآن مادر ما فاطمه زهراست، برای اینکه مادر ما فاطمه خیر کثیره. و حالا این برمیگرده به اون موضوع نسل پیامبر و اولاد رسول الله. شما میدونید خداوند متعال به پیغمبر از همسر بزرگوارش ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها 6 تا اولاد داد، 4 تا دختر 2 تا پسر،
بله،
و همه اینا اولاددار نبودن، اصلا 2 تا پسرها که در بچگی مردن،
بله،
اون 4 تا دختر پیغمبر که حضرت زهرا چارومیشونه، اون 4 تا دختر، 3 تای اولی که ازدواج کردند و اولاددار نشدند و اصلا نسل پیامبر نه از پسرانش و نه از این 3 دختر هیچی نسل نبوده. اما وقتی به فاطمه زهرا میرسه خداوند متعال اراده میفرماید که نسل رسول الله از وجود مقدس حضرت زهرا ادامه پیدا کنه و همه سادات و اولاد پیامبر امروز از نسل فاطمه زهران. حضرت صادق وقتی میفرماید مادر ما مصداق کوثر است، یعنی کوثر خیر کثیر است، این نشون میده که یکی از معانی خیر کثیر ذریه و فرزندان رسول الله هم که از نسل،
بله،
فاطمه زهرا هست.
جناب آقای دهدست، شاید برای اهل تردید یا کسانی که به تازگی پا به عرصه تحقیق و تتبع گذاشتن و براشون مسئله زیاد به وجود میاد، بله، این پرسش هم به وجود بیاد که چرا در قرآن کریم نام ائمه و معصومین به طور روشن و صریح بیان نشده؟ چه پاسخی وجود داره؟
این خیلی سوال زیباییه و اساتید تفسیر قرآن به طور مفصل به این پرداختن. چون وقت جلسه خیلی موسع نیست،
بله،
من 2 جواب کوتاه یعنی یه جمله عرض
میکنم
و خواهش میکنم که شنوندگان بزرگوار تفسیر این رو دیگه در کتب تفسیری و علوم قرآنی ببینن
انشاءالله.
اولا من عرض کنم اسم هیچ کدوم از ائمه ما به طور صریح در قرآن نیامده. دلیل اول این است که حضرات اهل البیت دشمنانی داشتن که اگر اسم اهل بیت در قرآن می آمد قطعا می رفتن دست می بردن در آیات قرآن و اون آیاتی که اسم ائمه و حضرات معصومین توش بوده رو در می آوردن و جدا می کردن. و البته اون زمان در صدر اسلام می دونید میکروفیلم و امثال این چیزها که نبوده، قرآن روی پوست حیوانات نوشته می شده و کم و زیاد کردن آیات خیلی کار آسان و دست بردنی بوده.
پس در واقع زمینه تحریف به این شکل،
بله،
از بین برده،
یعنی
شده،
یعنی خداوند متعال اسم ائمه رو به طور صریح تو قرآن نمیاره که زمینه و تمهید اولیه تحریف قرآن درست نشه، یعنی کسی جرأت نکنه برای اینکه حقد خودش رو نسبت به اهل بیت نشون بده بره و اون آیات رو خدای نکرده پاک کنه.
بله.
نکته دوم این است که علمای بلاغت و فصاحت میگن گاهی اوقات تعریف و تمجید از صفات برجسته انسانها بالاتر از بردن اسم اونهاست. وقتی شما میگی که قرآن مجید فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، قرآن میگه ولی شما خدا و پیغمبره و اون کسی که تو نماز زکات داده در راه خدا، یعنی با این صفت داره داد میزنه که منظور او بعد از پیامبر وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله.
بنابراین هم نظر فصاحت و بلاغت وقتی صفات شایسته و نیکوی حضرات معصومین تو قرآن آمده دیگه نیاز به بردن صریح اسم اونها دیگه نیست. بنابراین ائمه ما به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین اینا مصادیق همه خوبیهایی هستن که در قرآن مجید از اونها ذکر شده.
سپاسگزارم به واسطه این که با توجه به وقت اندکی که داریم جناب آقای دهدست، شما بسیار روان و ساده و فشرده و کافی به نظر من بیان فرمودید پاسخ سوال رو و به قول خودتون هم زمینه‌ای رو فراهم کردید که عزیزانی که اهل تحقیق هستن برن و انشالله با اون پیش زمینه‌ای که شما ارائه کردین بهتر درک مطلب کنن. عزیزان فرصتی به اتاق فرمان میدیم، باز خواهیم گشت. عزیزان همراهان برنامه گفتاورد، آنچه که شما میشنوید برنامه‌ای است که به مناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها 13 جمادی الاول تقدیم به شما میشه. من گفتگو میکنم همچنان با حضرت حجت الاسلام و المسلمین دهدست، پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره مشی و فضائل نفسانی دختر گرامی پیامبر گرامی اسلام. چون آقای دهدست، حضرت زهرای مرضیه ویژگی‌های بسیاری دارند و صفات بسیار روشن و آسمانی، اما چه چیزی باعث شد که حضرت برجسته تر از آنچه که سایر معصومین هستند در نظر ما بنشینند؟ چه خصیصه‌ای و چه مشیشان داشتند که باعث شد اون مش، اون خصیصه، اون ویژگی سایه برافکنه بر سایر فضیلت‌ها؟
بله، این جمله جالبی که شما فرمودید، حضرت زهرا برجستگی و نورانیت بالاتر از سایرین داشته، این متن سخن خود ائمه ماست. اول این را عرض کنم.
بله،
ائمه ما به طور صریح فرمودن ما حجت خدا بر مردم هستیم و مادر ما فاطمه زهرا حجت خدا بر ما ائمه است. فاطمه زهرا حجت خدا بر ائمه است و ائمه حجت خدا بر ما مردم است. این معلوم میشه که ائمه ما برای مادر بزرگوارشون حضرت صدیقه کبرا یه جایگاه خاص و خارق العاده
قائل بودن
و مشخص میکردن برای بله. مردم. اما درباره صفات حضرت زهرا من گمان میکنم که در این عمر کوتاهشون که حدود 18 سال و چند ماه خیلی کوتاه بوده، در جوانی به شهادت رسیدن ایشون، یک سری صفات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نیکو داشتن. اما در بین همه این صفات ما یه صفت داریم که ایشون رو از همه صفات دیگه برجسته تر کرد.
چه صفتی؟
برای مثال عرض میکنم، مثلا از زهرا یک زن اجتماعی و به عنوان پشتیبان جبهه های جهاد فی سبیل الله بوده. این رو هم علمای شیعه نوشتن، هم علمای ابناء الجماعه اهل سنت نوشتن که حضرت زهرا و 6 تا دیگه از زنان مدینه مثلا در جنگ هایی که پیامبر اکرم داشتن به عنوان یه تیم میرفتن پشت جبهه و برای درمان مجروحین و رسوندن آذوقه و امثال اینها در جنگ ها مثلا کمک میکردن، یاری میکردن.
عذرخواهی میکنم حاج آقا دهدست، بله. چون شما ترکیب واژه زن اجتماعی رو به کار بردین، متاسفانه از این ترکیب واژه سوء استفاده های کلانی میشه، به خصوص از نگاه فمینیستی و لیبرالیستی و حتی سکولاریستی. بله، خواهش میکنم شما توضیح میفرمایید درباره این دانش واژه.
در یک جمله کوتاه فقط عرض میکنم، حضرت زهرا یک زن اجتماعی در اوج حجاب، عفاف،
بله،
و اطاعت از شوهر منطقی خودش بوده. یعنی شما بعد شخصیت اجتماعی حضرت زهرا رو با بعد حجاب و عفت و حیا و اطاعت از شوهر با هم نگاه کنید. همین فاطمه‌ای که در جبهه‌های جنگ شرکت میکنه، پشتیبانی میکنه، به مجروحین رسیدگی میکنه، همین فاطمه ای که میاد تو مسجد بعد از شهادت پیامبر خدا پدر بزرگوارش میاد وای میشه خطبه میخونه و از حق شوهرش امیرالمومنین دفاع میکنه، همین فاطمه هنگام جان دادن گریه میکنه و به شوهرش علی ابن ابی طالب میفرماید که از دولب مبارک پیامبر پدر بزرگوارم شنیدم که فرمود اگر زنی شوهر او قلبن از او راضی نباشه، خدا از او راضی نیست. یعنی ببینید، ما این صفات رو با همدیگه باید ببینیم.
بله.
یعنی زنی که در منطق مطیع شوهرشه، زنی که در اوج حیا، عفت و جلالت و تقواس، و زنی که در عین این که این حیا و حجاب و عفت رو داره، این زن بود اجتماعی هم داره.
شما قید در منطق رو به کار بردید.
آره،
زنی که در منطق فرمانبر
بله.
همسرش،
چون امکان داره خدا نکرده بعضی از شوهران سوء استفاده کنن، بعضی از مردان به طور مطلق بگن زن من باید در همه مسائل
در گناه هم پیرو به من باشه،
مطیع من باشه. من عمدن این واژه رو به کار بردم.
ممنونم از شما.
که ما در روایاتمون هم آمده که مردان از خدا پروا کنن و به زنان و کودکانشون ظلم و ستم نکنن. من از این بابت گفتم در منطق باید زنان مطیع مردان باشن، همینطور
بله.
که از زهرا بود. حالا عرض من این بود که ببینید، یکی از صفات بارز از زهرا اجتماعی بودن اون، یکی از صفات بارزش معلم بودن اونه. یعنی زنان مدینه میان به منزل او، با او جلساتی دارن، چیز یادشون میده، دین یادشون میده. روایات زیادی ما داریم که مثلا یه زنی میومده میگفته شوهر من این سؤال رو مطرح کرده، به نظر شما چی جوابشو بدم؟ حضرت زهرا جواب کامل رو میداده. پس معلم بودن، اجتماعی بودن، عرض میشود که راستگو بودن، خاندار بودن. خاندار بودن به معنای واقعی، یعنی خاندار بودن یکی از افتخارات حضرت زهراست. افتخارات یک زنه یعنی مدیریت خانواده و تربیت درست فرزند.
برعکس آنچه فرهنگ غرب الان مبلغشه.
بله دیگه، چون متاسفانه بعضی جا امروز تا اسم خاندار میاد، بعضی ها فکر میکنن یه زن کناره از همه جا عقب افتاده، مثلا کنار خونه نشسته رخ میشوره مثلا، عرض میکنن.
بله،
و
بله.
این فکر بدیه، در حالی که خاندار بودن و مدیریت تربیتی خانواده یک هنریست که من با قاطعیت عرض میکنم جناب آقای کریمی از مردان هنرمند و مربیان بزرگم برنمیاد،
بلکه بله.
از زن خاندار و مربی کودک برمیاد. این هنر بسیار با عظمتی. همه صفات حضرت زهرا رو بذارید کنار همدیگه، هیچ کدوم اینا به یه صفت نمیرسه و اون ولایت مداری فاطمه زهراست. یعنی حضرت زهرا به علی ابن ابی طالب نه فقط به عنوان شوهرش، به عنوان رهبرش، به عنوان امام زمانش نگاه میکرد. و من حالا انشالله اگر موفق بشم در اون قسمت پایانی
بله.
برنامه این رو یه خورده باز میکنم که معنای واقعی ولایت مداری به چه معنا.
ما چون در فکر میکنم دقایقی به سر میبریم که لازمهش همین ورود به بحث ولایت مداری است، چون وقت برنامه اقتضا فکر میکنم نکنه که من طرح پوزش دیگرباره‌ای داشته باشم. حدود 10 دقیقه فرصت داریم بپردازیم به این موضوع. بفرمایید. خواهش
بله. عرض میکنم که در روایات ما آمده که انسان به رستگاری نمیرسه مگر اینکه رهبر و امام زمان خودش رو بشناسه. این شناخت، یعنی در روایات آمده من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت الجاهلیه، هر کی بمیره رهبر زمانش رو نشناسه، این به مرگ جاهلیت مرده. معنای ولم یعرف امام زمانه، این خیلی نکته مهمه. رهبر دوران خودت رو بشناسه،
نکته کلیدیه. بله،
این خیلی مهمه. امکان داره کسی بگه آقا رهبر ما پیغمبر، ما میشناسیمش. این که درسته، رهبر همه مسلمان ها پیغمبر، اما پیامبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه، رهبر دوران خودت رو بشناس. معلوم میشه رهبر دوران شما رهبر و امام حقی است که داره با طاغوت ها، با بدی ها، کجی ها و انحرافات مبارزه میکنه. حضرت زهرا حقانیت علی بن ابی طالب رو دیده بود، یعنی برای او یقینی شده بود. ببینید، پیغمبر با 4 واژه علی رو به مردم معرفی کرده.
چه واژه هایی؟
یکی ان هادا اخی، این داداش منه. بارها پیغمبر به علی ابن ابی طالب فرموده بود این داداش منه، ان هادا اخی. دو، فرموده بود و وصی، این وصی منه، یعنی سفارشات بعد از من اصلا به ید اوه، او جانشین و وارث. وصی و وارثی. این وارث منه. یادتون باشه وارث فقط وارث مادی نیست، چون ما در آیات قرآن هم داریم که ارث هم به معنای مادی هم به معنای معنویه. مثلا قرآن میگه و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از باباش حضرت داوود علیه السلام ارث برده.
در حدیث نبوی منظور چیست از ارث؟
ارث هم مادی هم معنویه دیگه. و حالا پیغمبر میفرماید ان هذا اخی و وصی و وارثی، یعنی وصی من در امامت و رهبری پس از من است.
بله.
و این معنای مولاست که در قدیر خم فرمود. ببینید او رو به عنوان اخ برادر، وصی جانشین، و وارث ارث برنده ولایت و مقام
امامت
و راهبری مردم. ان هذا اخی و وصی و وارثی. بعد میفرماید که و هو او علی ابن ابی طالب امامکم من بعدی. این در بعضی از کتب شیعه و اهل سنت وارد شده،
هر دو.
بله، مثلا در خطبه قدیر خم پیغمبر اکرم این واژه امام رو به کار میبره، یعنی قرار شما رو رهبری کنه، قرار شما رو دستگیری کنه و به مسیر بیاره. این خیلی مهمه. حضرت زهرا این رو بارها از پیغمبر شنیده بود، برای او روشن شده بود که امام زمانش علی ابن ابی طالب. اینی که میبینید بعد از پیغمبر مردم میان در خانه علی ابن ابی طالب که مثلا او رو به مسجد ببرن و او با خلیفه اول بخواد مثلا بیعت کنه، و حضرت زهرا میاد خودش رو سپر میکنه، میاد جلوی در، اصلا با مردم مهاجم میکنه، خطبه میخونه برای مردم. این نشون میده که حضرت زهرا میخواسته نقشه سپر رو برای امام زمانش ایفا کنه.
بله.
این خیلی نکته مهمیه. یه مثال من عرض کنم خدمتتون. شما در ماجرای کربلا زیاد اینو شنیدید، این صد و چند نفر یاران امام حسین، که من این مقاله‌ای دارم تو گوگلم هست اگر بزنم
میخوان جستجو کنن.
آره.
بله، میتونم به نام پیدا کنم.
بله، پژوهشی پیرامون تعداد شهدای کربلا. من اونجا گفتم تعداد شهدای کربلا قطعا از 110-120 بیشترن. بعد اونجا عرض کردم یه نکته لطیف داره خیلی شنیدنیه، و اون این است که تمام اصحاب امام حسین روز عاشورا گفتن یا ابو عبدالله ما میریم به جبهه فداکاری میکنیم، ولی شما و بچهاتون نباید بیان به جبهه. چرا؟ چون شما امام زمان مایید، ما سپر بشیم، اول ما کشته بشیم تا امام ما رهبر ما باقی بمونه، اون وقت آخر سر اگه تنها موندی تکلیف خودت رو خودت میدونی.
این یعنی ولایت مداری.
این یعنی ولایت مداری. ببینید اوج یقین یک انسان برای این که تو امام زمان منی، خدا تو رو تعیینت کرده برای این که تو نماینده خدایی، تعیین کرده برای این که از ما دستگیری کنی، دست ما رو بگیری به راه بیاری. حالا که تو از طرف پروردگار منصوب شدی، بنابراین ما فدایی توییم، نه تو فدایی مایی. ادب حکم میکنه که ما فدایی تو بشیم. ببینید این نگاه ولایت مداری رو حضرت زهرا داشت، خودش رو سپر کرد. خب مردم درست عمل نکردن در مدینه.
بله.
بد کردن، خطاهای خیلی خطرناک و بزرگی کردن، تا جایی که حضرت زهرا مجروح شد و در بستر افتاد و به شهادت رسید. حالا عرض من اینه که حضرت زهرا حدود 2 ساعت قبل از شهادتش، در روایات دارد که امیرالمومنین اومد کنار بستر حضرت زهرا. حضرت زهرا خب گاهی بیهوش میشد، گاهی چشماشو باز میکرد. دارد که ظاهرا امیرالمومنین مقداری گریه کرد، آرام آرام دلش میسوخت، گریه کرد. حضرت زهرا فرمود چشمان تو را اشکبار نبینم، از من راضی باش. امیرالمومنین فرمود که فاطمه جان تو باید از من راضی باشی. عرض کرد یا علی درست تو شوهر منی. خیلی نکته قشنگه. فرمود درست تو شوهر منی، پسر عموی منم هستی، داماد رسول الله، همه اینا جایگاه خودش رو داره، اما چون ولی من هستی، من وقت جان دادن باید رضایت ولی خودم رو با خودم ببرم.
عجب.
این نکته خیلی
تکان دهنده است.
وقتی میگن ولایت مداری،
بله.
یعنی امام حسین میگه من رو همه زمین تو همه عالم وجود با وفاتر از یارانم آدم پیدا نمی کنم. اون با وفاها گفتن تا ما زنده ایم ولی ما رهبر ما نباید بره به جبهه، ما باید فدا بشیم اول. حضرت زهرا میگه من فدای ولی خودم میشم تا امام زمانم بمانه، و این دلیل داره. دلیلش این است که اگر امام بمانه رشته های هدایت بین مردم زنده میمانه. من که خودم رو فدا میکنم، من هم در اون ولایتی که ولی من انجام میده مردم بله. هدایت میکنه، منم شریک و سهیم هستم. پس همه فداییان امام زمان و ولی زمان و امام دوران، اینا در تمام هدایت ها شریک و سهیم هستن. اون کسی که خودش رو فدا میکنه تا ولی زمان بمانه و هدایت ادامه پیدا کنه، در همه ثواب های این هدایت ها شریکه. جمله آخر من تو این قسمت
بفرمایید
این باشه که حضرت زهرا، خب طبق روایات ما سنش کم بوده دیگه، شیعه میگه که حدود 18 سال و مثلا 2-3 ماه شاید کمتر یا بیشتر عمر بیشتر نداشت. خب حالا 18 سال واقعا عمر زیادی نیست. اهل سنت در بسیاری از روایاتشون عمر حضرت زهرا رو حدود 26 سال میدانن تقریبا، یعنی خیلی بیشتر از این میدانن. حالا اصلا 18 سال یا 26 سال هر چی که میخواد باشه، عرض من اینی، من میخوام بگم یه دختر جوان حدود 18 سال کمتر یا بیشتر با همه تجاربی که در مدت کوتاه از زندگی گیر آورده، چقدر از نظر فهم و شعور و عقلانیت و روشنبینی و بصیرت چقدر باید درجهش بالا باشه که اینجوری فدای ولی زمانش بشه. از این جمله میفهمیم بصیرت و فهم آدم ها به سندون سال نیست.
من از گفتار شما این فهمو دارم به عنوان یک شنونده که ولایت مداری یعنی تجمیع ارزش ها، ولایت مداری یعنی تجمیع خوبی ها و تمامی صفات، یعنی شما صفات پسندیده، یعنی اگر اون صفات پسندیده نباشه ولایت مداری محقق نمیشه.
همینطور.
خود ولایت مداری اگر نباشه، اون صفات پسندیده تأثیر و کارآمدی لازم رو در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی نخواهد داشت. بله. سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دهدست عزیز، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که لطف کردید به برنامه گفتاور تشریف آوردید، وقت گذاشتید. بنده هم مانند همیشه از محضرتون استفاده کردم، شاگردی شما رو کردیم، مطلب یاد گرفتیم، بزرگوار هستید. عزیزان شنونده، از اینکه همراه با برنامه گفتاور بودید سپاسگزارم. من پژمان کریمی یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت و سوگواری حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها رو انشاءالله که فرهنگ فاطمی که در رأس اون ولایت مداری قرار داره، همواره نسب العین ما قرار بگیره. تا گفتاوردی دیگر، التماس دعا، خدا نگهدار.